ابیاتی در بحر متقارب سروده شده زیر عنوان ساقی نامه که در شماره و ترتیب ابیات بسیار با هم اختلاف دارند. بعد گفتیم که در سرودن این گونه شعر که بعدها به ساقی نامه شهرت یافت، نظامی حق تقدم دارد. پس از نظامی خواجوی کرمانی، ولی شک نیست که حافظ در مثنوی ساقی نامه به هر دو سلف خود نظر داشته، اما توجه او بیشتر به نظامی بوده. این گمان هم هست که این مثنوی شامل دو قسمت اصلی مستقل بوده، ساقی نامه و مغنی نامه، که بعدها کاتبان همه ابیات این دو قسمت رو دنبال هم آورده و از اون منظومه واحدی ساختند. عدد ابیات این مثنوی همونطور که عرض کردم در نسخه های مختلف بسیار متفاوت. در نسخه 52 بیت به اضافه 7 بیت که جداگانه ضبط شده، در نسخه خلخالی عدد ابیات 56، در چاپ قزوینی 58، در نسخه دیگری مغنی نامه 22 بیت و همینطور متفاوت. تعداد ابیات گاهی بسیار زیاده، مثلا شماره بیت های ساقی نامه و مغنی نامه در بعضی نسخه ها تا 220 بیت ثبت شده. در چاپ مسعود فرزاد به 265 بیت رسیده. دکتر خانلری ساقی نامه و مغنی نامه را جدا کرده، ساقی نامه را به سمعتون رسوندیم و اکنون مغنی نامه. به اقبال دارای دیهی متخت، بهین میوه خسروانی درخت، خدیو زمین پادشاه زمان، مه برج دولت شه کامران، که تمکین اورنگ شاهی از اوست، تناسامی مرغ و ماهی از اوست، فروغ دل و دیده مقبلان، ولی نعمت جمله صاحب دلان. الا ای همای همایون نظر، خجست سروش مبارک خبر، فلک را گوهر در صدف چون تو نیست، فریدون و جم را خلف چون تو نیست، به جای سکندر بمان سالها، به دانا دلی کشف کن حالها. سر فتنه دارد دگر روزگار، من و مستی و فتنه چشم یار، در این خونفشان عرصه رستخیز، تو خون سراغی به ساغر بریز. همی بینم از دور گردون شگفت، ندانم کرا خاک خواهد گرفت، وگر زند خان آتشی می زند، ندانم چراغ که بر می کند. فریب جهان قصه روشن است، ببین تا چه زاید شب آبستن است. Thank you. مغنی ملولم، دوتایی بزن به یک تایی اون که تایی بزن، به مستان نوید سرودی فرست، به یاران رفته درودی فرست. مغنی بسازان نوآیین سرود، بگو با حریفان به آوای رود، مرا بر عدو عاقبت فرصت است، که از آسمان مژده نصرت است. مغنی نوای طرب ساز کن، به قول و غزل قصه آغاز کن، که بار غمم بر زمین دوخت پا، به ضرب اصولم برآور ز جا. مغنی نوایی به گلبانگ رود، بگوی و بزن خسروانی سرود. مغنی نوایی به گلبانگ رود، بگوی و بزن خسروانی سرود. روان بزرگان ز خود شاد کن، ز پرویز و از باربد یاد کن. مغنی از آن پرده نقشی بیار، ببین تا چه گفت از درون پرده دار. چنان برکش آواز خنیاگری، که ناهید چنگی به رقص آوری. مغنی دف و چنگ را سازده، به آیین خوش نغمه آواز ده. رهی زن که صوفی به حالت رود، به مستی وصلش حوالت رود. مغنی کجایی به آواز رود، به یاد آور از آن خسروانی سرود، که تا وجد را کارسازی کنم، به رقص آیم و خرق بازی کنم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
معنای ادب و تواضع در بیان حجت الاسلام فرهزاد.
ادب منشأ همه خوبی ها و خیرات و برکات و بی ادبی منشأ تمام نکبت ها و بلاها و عذاب ها. هیچ قومی گرفتار نشدن الا نسبت به نعمت خدا، نسبت به اولیای خدا بیادبی کردن، کفران کردن، گرفتار شدن. هیچ قوم و گروه و دسته‌ای به خدا و اولیای خدا و بندگان خدا ادب نورزیدن الا اینکه مورد قرب و لطف و عنایت حق تعالی قرار گرفتن. عرایزم درباره معنی ادب که در یک روایت زیبایی از آقای امام حسین سلام الله علیه، این روایت زیبا در مستدرک الوسائل جلد پنجم نقل شده، از امام حسین علیه السلام سوال کردن از معنی ادب. ما میخواییم از این به بعد با ادب باشیم، به قول بنده بچه خوبی باشیم، با ادب باشیم. سؤل عن مولان الحسین علیه السلام عن معنی الادب. معنی ادب چیه؟ شسته و رفته. توی جمله میخواییم ادب رو معنا بکنیم. آقای امام حسین سلام الله علیه فرمودن هوه ان تخرج من بیتک فلا تلقا احدا الا و رأیت له الفضل علیک. فرمودن معنی ادب اینه، از خانه که بیرون میایی به هر کسی که میرسی بگی این بهتر از منه، یعنی خودتو پایین بگیری دیگران رو بالا بگیری. واقعا یک حقیقت بزرگی تو این حدیث نهفته، یک مقداری با شرح و بستش باز کنم براتون. مشکلهای خانوادگی، مشکلهای اجتماعی، درگیریها، اختلافات سر چیه؟ سر اینه که ماها خودمونو یه سر و گردن بالا میگیریم و دیگران رو پایین میگیریم، به اونها حکم میکنیم، زور میگیم، سلطه طلبی داریم، اجحاف میکنیم یا انتظارات بیجا داریم. چرا ما رو احترام نکردن؟ چرا برای ما بلند نشدن؟ چرا ما رو دعوت نکردن؟ چرا با ما خداحافظی نکردن؟ چون خودمون رو بالا میگیریم و انتظار و توقعات بیجا از همسر، فرزندان، فامیل داریم و به ما اون انتظارها برآورده نمیشه، منشأ دعوا و بی‌ادبی‌ها و اختلاف‌ها از همینجا شروع میشه. ولی اگر ما خودمون رو آوردیم پایین، من خودم رو تو خانه از خانواده و بچه ها کوچکتر فرض میکنم، من نمیگم بزرگ خانم، میگم کوچک خانم، دیگه دعوا نمیشه، دیگه توقعاتم میاد پایین، دیگه تحکم و زورگویی نمیکنم. ما روایت داریم ریشه غضب و عصبانیت که روایت داریم الغضب و مفتاح و کل شر، غضب و عصبانیت و تندی و بد اخلاقی ریشه تمام شر و بدی هاست. تو روایت داریم سوال کردن ریشه غضب چیه؟ فرمود ریشه غضب تکبر و غروره، خود برتربینیه. ما خودمونو بالا میگیریم بعد به زیر مجموعهمون تندی میکنیم، غضب میکنیم. هیچ کارگر و عملی حاضر نیست به بالاتر دست خودش غضب و تندی یا رفتار تند بکنه، چون برکنارش میکنن، کنارش میزن. معمولا اونایی که خودشونو بالا میگیرن به زیر مجموعه خودشون غضب میکنن، امر و نهی میکنن، تندی میکنن. مشکل ما اینه آقا، من خودم بالا میبینم، خانومم بگه آقا شما اینجا اشتباه کردی، شما نمیفهمی، من نمیفهمم، اول دعوا و نزاست. اما اگر نه، میگم درست میفرمایید، انتقاد درسته، اینجا من اشتباه کردم، من نفهمیدم، نمیفهمم، همه دعوا میخوره. خانم خودشو بالا میگیره، به غرورش برمیخوره. بعضیا غرورشون خیلی، بگی بالا چشمت ابروئه، آه ببین چه خبر شد. ولی به دیگری هرچی بد بگی ناراحت نمیشه، به آقا به خانم برمیخوره. آقا مشکل ما همین یک کلمه است که امام حسین علیه السلام مغز این حقیقت رو در آوردن و رو کردن. اونا قولشون حکم و حد، حقیقت رو بیان میکنه. اگر میخوای مشکلت حل بشه و با ادب باشی، نمره بیاری در خانه اهل بیت، فرمود به هر کس که میرسی بگم این بهتر از منه، دست پایین بگیر، یه سر و گردن بیار خودت پایین، آقا تمام میشه دیگه، دعوا میخوابه. خدا رحمت کنه همه اساتید، پدر مادرها، گذشتگان. استادی داشتیم روح شاد، این داستان رو زیاد میفرمودن. میفرمودن سابق بر این دوتا پهلوان بودن، دوتا پهلوان در همدان، آدمای خیلی قوی بودن، بازوها قوی، گردنها کلفت، یا کشتی میگرفتن یا وزن برداری میکردن، زورآزمایی میکردن، خیلی قوی بودن. اینا با هم رفیق هم بودن، یه جا مهمان شدن شب. آخر شب که داشتن میامدن برن منزل، تو راه یکیشون خب مرکب داشت، الاغی داشت، سوار الاغ شد، یکی دیگه پیاده بود. با هم که میرفتن، اونی که پیاده بود احساس حقارت کوچکی میکرد، اونم که بالای الاغ بود احساس مثلا یه برتری میکرد. سر یک مسئله بگومگوشون شروع شد، بعد جدل و بحث لفظی و نه. گفت تو زور نداری؟ گفت من زور ندارم، پشتتو به خاک میمالونم. اون گفت تو عرضه این کارو نداری؟ گفت من عرضه ندارم. آقا دعواشون شد، این بگو اون بگو، جر و بحث لفظی خورده خورده بحث شدید شد. اول اختلاف لفظی کلماتی شروع میشه، بعد به فیزیکی و جسمی میرسه. اونی که سوار الاغ بود از الاغ پیاده شد، گفت چرا شعار میدیم؟ اگه مرد میدانی بیا جلو. اونم اومد بغلش کرد، بوسیدشو، گفت ما اصلا با هم دعوا نداریم. گفت پس چی بود اینقدر عجز میخواندی؟ گفت خب مشکل این بود تو سواره بودی من پیاده، تو سوار الاغ بودی یه سر و گردن بالاتر، من پیاده، خب دعوامون شد. مثل هم هر دوتامون پیاده هستیم، دعوا نداریم، خیلی هم با هم رفیقیم داداش. مشکل اینه خانم یا آقا، دو تا برادر، دو تا خواهر، دو تا فامیل، دو تا دوست، یکی سوار الاغ میشه میاد بالاتر، اما الاغ جهل، نفهمی، غرور، بابا از الاغ بیا پایین، من قول میدم همه دعوا بخواد، یعنی یه سر و گردن بیار خودت پایین. بنده روحانی میگم، حجت الاسلامم، واعظم، آقا چرا احترام من نمیگیرن؟ چرا به من سلام نمیکنن؟ چرا بلند نمیشن؟ آقا دعوا شروع میشه.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
پیغمبر ما اگر توی مجلسی وارد میشن یا مسجد یا نماز، سیره پیغمبر خدا رو ببینید، واقعا عجیبه. حالا من دو سه تا نمونه عرض بکنم. پیغمبر ما اجازه نمیدادن کسی براشون بلند شه. سیره پیغمبر تو کتابهای ما فراغون شرح حال پیغمبر نمیشه. ناراحت میشدن، چرا برای من بلند میشی؟ ولذا چون اصحاب پیغمبر این رو خبر داشتن و میدونستن، چون پیغمبر حقیقتا غالبا ناراحت میشه، خب ناراحتی پیغمبر گناه معصیته. پیغمبر نماز می آمد، مسجد می آمد، تو مجلس وارد می شد، هیچ کس بلند نمی شد، آرام و راحت می آمدن می شست. خیلی عجیبه. پیغمبر خدا هیچ وقت سوار مرکب نمی شدن کسی در کنارش پیاده باشه، هیچ وقت. شما سیرهای پیغمبر رو ببینید، اینو فراون نوشته، می فرمودن یا هر دوتا پیاده با هم بریم، یا تو هم سوارشو با هم دیگه سواره بریم، یا شما جلوتر برو زودتر برو من سوار مرکب بعدم بیام، یا من جلوتر برم شما بعدم بیا. هیچ وقت پیغمبر خدا به خودشون اجازه نمیدادن که سوار مرکب باشن در کنارشون یکی پیاده بیاد، یعنی از خدای متعال خجالت میکشیدن، خلاف تواضع و ادب میدونستن که من سوار باشم کسی کنارم پیاده مسیر رو طی بکنه. پیغمبر خدا سوار نازلترین مرکب ها می شدن که اولاغ بوده، گاهی بدون پالان، گاهی ردیف خودشون کسی رو سوار می کردن. حالا این روایت هم روایت شیرینیه، آدرس این روایت خواستید در تفسیر عیاشی ذیل این آیه مبارکه است، کان للعوابین غفورا، سوره مبارکه بنی اسرائیل اسراء. شخصی از یاران امام باقر علیه السلام میگه که من رفتم خدمت امام باقر علیه السلام، حضرت عازم بیرون مدینه جایی میخواستن برن، فرمودن شما میایید با هم بریم، گفتم در خدمت شما هستم. آمدیم خواستیم با وسیله سواری بریم، حضرت فرمودن بیا ایثار بکن اولاغ رو به من بده، من سوار اولاغ بشم، قاطر رو شما سوار شو. باز ببین تواضع ادب کردن، یعنی مرکب بهتر رو میدادن دیگران سوارشن، مرکب پایینتر رو خودشون سوار میشد. میگه حرکت کردیم آمدیم، یک مقداری که حرکت کردیم علاقه دور برداشت، شروع کرد تند رفتن، شانه های حضرت بالا پایین میرفت، حضرت صورت مبارک آوردن نزدیک گردن این حیوان. من به امام باقر علیه السلام عرض کردم آقا دل دردی دارید، ناراحتی دارید، صورتتون آوردید پایین؟ فرمودن نه، فرمودن جدم پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. مرکبی داشتن، الاغی داشتن به نام عفیر، در بعضی روایات یعفور آمده، اینجا کلمه عفیر آمده، عفیر. پیغمبر خدا سوار این مرکب که می شدن جایی می خواستن برن، یک مقدار که این الاغ حرکت می کرد، اختالفی مشیه سروراً به رسول الله، از خوشحالی و شادابیش که پیغمبر سوار منه دور ور می داشت، یعنی تون می رفت. خب الاغ که تون می ره، شونه های اون کسی که سوار بالا پایین می ره، یهز رو منکبه، شانه های پیغمبر بالا پایین می رفت. پیغمبر خدا از این که شونه هاشون بالا پایین می ره، صورت مبارک رو می آوردن پایین نزدیک مرکب و نزدیک این گردن و می فرمودن اللهم این نهازا من عفیر و من سروره لا منی، خدا من شلوغ کار نیستم، این الاغ شلوغ کرده، من سروره اختالفی، غرور رو گرفتم، یعنی من غرور ندارم، من بیادبی نمی کنم، شونه هم بالا پایین بره، این الاغ داره شلوغ میکنه. ولی ادب و تواضع پیغمبر رو ببینید، خجالت میکشیدن، سر مبارک رو می آوردن پایین که شونه هاشون بالا پایین نره. بعد میفرمودن خدا این مال این حیوان مال مرکب مال من نیست. پیغمبر ما تواضع و ادبش اونقدر زیاد بود به بچه‌های کوچک سلام میکرد. ما گاهی آرمون میشه بچه‌های کوچولو، معمولا باید کوچکترها به بزرگترها سلام بکنن. پیغمبر خودشو کوچک میدیده عزیز من، به بزرگ و کوچک، به بچه‌های خردسال هم سلام میکرد. میفرمود این کار رو ترک نمیکنم که سنت بشه بعد از من. هیچ کس در سلام کردن بر پیغمبر سبقت نمیتونست بگیره، حتی پشت دیوار مخفی میشدن، پیغمبر قبل از این که او سلام بکنه بهش سلام میده. الله اکبر، این چه عظمتی خدا به او داده. من تواضع رفعه الله و من تکبر وضعه الله، این سنت قطعی خداست. میخوای بالا بری؟ راه بالا رفتن تواضعه، کوچکیه، فروتنیه. Thank you.
جریان زندگی در بازار نلبندان، هیجان جوانان در سالن بسکتبال، دست‌های رو به آسمان در جمعه شب‌های امامزاده عبدالله و زیل و پهن کردن و نشستن در پیاده‌روهای جنگل ناهارخوران.
تابلو از ذوق و هنر، یه گوشه تاریخ بشر، یه بافت ویژه در نظر، گرگان رمش ناسانه، درشکه ها و بودکه ها، تو خیابان نما نما، حالا برین تو کوچه هاش ببین چه دل مروبانه. دل تا سکوی آجوری، یه تاق هلالی، در کوچه میان دوش، به فرمایی توی خانه، نه قصه و نه اوسانه، نه فرهنگ گرگانه.
گرگان گلستان، گلستان ایران، ایران جان.
عشق و هنر به کار پرداخته ایم، از خاک چنین ستاره برساخته ایم. کاشی ستاره میبود،
شرکت مهندسی صنعت و تولید جهازساز، با 3 دهه تجربه طراحی و دانش ساخت، با فناوری روز و همکاران متخصص، تولید کننده چراغ‌های خودرو، دارنده نشان استاندارد و ایزو، در زمینه کیفیت کالا و مجهز به آزمایشگاه همکار اداری استاندارد و تولید کننده اصلی چراغ‌های مورد استفاده خودروسازان کشور، شرکت جهازساز، تولید کننده چراغ‌های خودرو.
از دل زاگرس آمدم، جایی که کوه صدای پدرانم را هنوز در خود دارم، میان بلوط‌های کهن رد خاطره را می‌جویم. بوی خاک بوی خانه است، هر دوخت یادگاری است از استقامت آنان، هر پارچه ادامه ریشه ها. در زاگرس اصالت خانواده‌ام را دوباره بر تن می‌کنم. پوشاک زاگرس، اصالتی از دل تاریخ ایران کهن.
یکی از مهمترین دغدغه‌های خانم‌های خونه‌دار نظم دادن به آشپزخونه است. آدلان هر نیازی توی آشپزخونه رو تأمین می‌کنه و دسترسی به وسایل رو خیلی راحت‌تر از قبل می‌کنه. برای تهیه محصولات آدلان در سراسر ایران می‌تونید به فروشگاه‌های معتبر تجهیزات آشپزخانه شهرتون مراجعه بکنید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشماسه، حتی تو گل و ماسه.